خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. وهابیت مگر نمیگویند امامت انتصابی است، پس تسلطی آن توسط علی علیه السلام واجب است. چرا علی از قبول خلافت بعد از مرگ سه خلیفه استنکاف کرد؟ ببینید برادر بزرگوارم، در رابطه با این خطبه برای شما عرض کنم 92 نهج البلاغه، که این آقایان به این شکلی دارن مطلب مطرح میکنن. شما اگر در خود نهج البلاغه نگاه کنید، حضرت امیر جواب این رو کاملا داده برادرم. من این رو بیارم که عزیزان خوب دقت کنن. حالا انشاءالله ما شاید بعد از فاطمیه این خطبه ها را مطرح خواهیم کرد. دعونی ولتمسو غیری، مرا رها کنید برید سراغ دیگری. چرا؟ فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. من آینده تاریکی دارم میبینم و افرادی هستند که شورش خواهند کرد و با توجه به خلافت من پایدار نخواهند بود، بیعت شکنی خواهند کرد همونطوری که کردند. لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول. طلحه ها و زبیرها و امثال او جامعه اسلامی را به هم خواهند ریخت. یک، و این الافاق قد اقامت و المحجت قد تنک کرد. مردم با بدعتهای گذشته عادت کردن. برای شما از کنم افقها همه تاریک شده و حجتهای الهی مورد انکار قرار گرفته. سنت الهی به دست فراموشی سپرده شده. خب شما ببینید با این تعابیری که حضرت امیر سلام الله علیه دارد از شورش سیاست بازان و سیاست طلبان، تأثیرگذاری بدعتهای گذشتگان. در دیشب دوستان بحث ما را دیده بودند، یکی از این سنی هایی که داخلی بیادب هم تشریف داره اومد، گفت اینها را من براش آوردم. ببینید حدیث 650، ابو دردا در حال غضب وارد منزل میشه، همسرش سوال میکنه ما اغضبک؟ قال والله ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا، الا اینکه اینها با همدیگر نماز میخوانند. از سنت پیغمبر چیزی برای شما عرض کنم نمانده. معجم اوسط تبرانیه از عبدالله ابن بوس سوال می کند آیا حال ما نسبت به گذشته چی؟ قال سبحان الله والله نو لو نشرو من القبور ما عرفوکم الا ان یجدوکم قیاما تسلون. از سنت پیغمبر غیر از اینکه شما می ایستید برای نماز چیز دیگری نمانده. خود زهری بنیانگذار حکومت بنی امیه است و است. برای شما عرض کنم، میگه دخل تلا انس ابن مالک به دمشق و هو یبکی، فقلت ما یبکی؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه. از سنت پیغمبر غیر از نماز چیز دیگری نمانده. و هذه الصلاه قد زیعت. خب اینها یا کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلاه. حسن بصری میگه اگر از صحابه پیغمبر بیان جز قبله شما چیز دیگری نمی بینن. خب بینید اینها همه نشان میده بر این که بدعتهایی که در گذشته انجام شده بود و سنتها فراموش شده بود و لذا حضرت امیر سلام الله علیه در اینجا به صراحت اشاره می کند ان الافاق در قد اقامت و المحجقت تنک کرد. و بعد سوم حضرت میگه اینهایی که آمدن با من بیعت کردن و طمع دارن که اینها را مثل گذشته من در منصبها بگذارم، اموال در اختیار اینها قرار بدم، من مثل گذشتگان نیستم. اگر من اجابت کنم بیعت شما را و رکبت بکم و بر حکومت مسلط شوم، رکبت بکم ما اعلم، آنتی که من خودم میدانم از کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم، ولم اسق الى قول القائل، و من به سخن هیچ کسی حرف گوش نمیدم و عتب العاتب، و این که کسی بیاد ملامت کند منو میگه آقا چرا این کار کردی، چرا ای کاش این کار کرده بودی، چرا حتی میگن آقا شما معاویه را بگذار همینطوری حالا فعلا بماند، بعد حکومت تمام شد و غیره مستقر شدی کنار میزنی. حضرت فرمود که لا اطلب النصر به ظلم، من به هیچ وجه حاضر نیستم به پیروزی برسم با ظلم. میگه اگر من بیام این هستم، ولی و این ترکتمونی فعنک احدکم ولعلی اسمعکم و اتمعکم، اگر من ول کنید من دیگه تکلیفی ندارم، من اگر در جامعه جنایتی مرتکب میشوند اسلام رو از بین میبرند دیگه من مسئول نیستم، چون من قدرت ندارم، مسئولیت مترتبه بر قدرته. شما هر کس رو میخواد انتخاب کنید انتخاب کنید، لعلی اسمعکم و اتمعکم، از شما هم بهتر من اطاعت میکنم. لمن ولی و انا لکم وزیرن خیلون لکم من نیامیرن، من اگر مشاور باشم در کارها مشورت بدهم بهتر از این که من خلیفه باشم، چون اگر خلیفه باشم قطعا این بدعت شکنها و این برای شما بدعتهای گذشته و شورش شورشگران جامعه را به هم میزنن و امنیت شما هم به هم میریزه. بله این نقیله که ولا نستقیله که دروغ محضه. بله این رو این تعبیر رو تفتازانی در شرح مقاصدشون دارد، جزء پنجم صفحه همینی 266. قال ابوبکر اقیلونی ولستو بخیرکم، قال علیون لا نقیلک ولا نستقیلک، ما به هیچ وجه این اقاله تو را گفت من رها کنید، من بهترین شما نیستم. و علی گفت نه ما به هیچ وجه رها نمی کنیم و قبول نمی کنیم. قدم اگر رسول الله فلان و اخرک، پیغمبر تو را مقدم کرده، ما نمیتونیم تو را به عقب بندازیم. رضی اکا لدین نافر از اینا که لدنیا نا. خب من نوشتم متا قال علی لا نقیلک و من روان، این در کجاست، کدام روایت، کیف قال ذلک ولم یبایه ستت اشهر، چطور علی گفت لا نقیلک و حالا اینکه شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد و آخرش هم گفت استبدت علینا بالامر. اینم صحیح بخاری، ببینید فلان ولم یکن تبایع تلک الاشهر، در این شش ماه بیعت نکرد و اون وقتی هم که میخواست بیعت هم بکنه میگه استبدت علینا بالامر، یا کیف یعتقد و انه قدمه رسول الله قال انه کاذب عاصم قادر و ظالم فاجر، اگر واقعا پیغمبر او را مقدم کرده. خب فلان ما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله فلان و فلان فرعیتماهو، عمر و عباس و امیر المؤمنین میگه فرعیتماهو کاذبن عاصمن قادرن خائنا. خب اگر واقعا قدمه رسول الله، خب علی چرا میگه ابوبکر کاذب است و عاصم است و قادر است و خائن است و حتی حاضر در یک مسئله کوچیکی مثل فدک حرف او را بپذیره؟ اینها برای شما عرض کنم، یا بنا به نقل صحیح ابن حبان حضرت فرض اقبل علیان قال انتما تزمان انها فلا تزمان انی فیها ظالم فاجرون. ابوبکر فاضل ظالم بوده، فاجر بوده. ببینید اینها همه برای شما عرض کنم بحث های مفتیست که این آقایان دارن میزنن. سبت ابن دوزی یه حرف قشنگی میزنه، میگه ابوبکر در منبر پیغمبر گفت اقیلونی فلستو به خیرکم، فقال ذالک هزلن او جدن او امتحانن. حالا این رو یا شوخی کرده یا جدی گفته یا امتحان کرده. اگر امکان هزلن، اگر به عنوان شوخی گفته، فالخلفاء منزهون عن الهزل، خلفا از این که بیان با مسلمان ها به شوخی حرفی بزنن منزهن. اگر جدی گفته فهازا نقض للخلافه، و اگر امتحان کرده فصحابت لا یقول بهم الامتحان. ما یک بحثی را میخوام شروع بکنیم در رابطه با حاکمیت سیاسی رسول اکرم و ائمه علیهم السلام. من یک شبهه ای را که تقریبا بعضی از خودی های ما، ناخودی های ما دارن و غیر مطرح می کنن، این روی مدار روشن کنیم، بعد در جوابش بحث هایی که قبلن هم داشتیم اینها، انشاءالله این من فایل ها را میدم خدمت های قدیریان، اینها را یک سرسامان خوبی بده. آقای حائری یزدی که فرزند مؤسس حوزه هست، که ایشون مدتی در آمریکا بود، اینها اوائل انقلابم زمان امام تقریبا یک چند ماهی سفیر ایران در آمریکا بود، بعد ظاهرم که امام متوجه شد که ایشون اعتقادات فاسدی داره، سریعا عزل شد. ایشون در رابطه با این چیز کتابی هم ایشون داره، در اون کتابش مفصل آمده به نام حکمت و حکومت، الان نسخه پی‌دی‌افش هم در چیز هست. خیلی حرفهای پرت بلایی میزنه، میگه حکومت از حکمت گرفته شده نه از حکم، و همچنین تئوری وکالت و مشروعیت دموکراتیک را برای نخستین بار در کتاب حکمت مطرح کرده. اون مدرس اگر تحلیل منطقی و درستی از مفهوم نبوت داشته باشیم و آن را خوب بشناسیم، امامت هم شناخته می شود و بحث تاریخی و حدیثی هیچ نیازی نیست. در ادامه توضیح می دهد که نبوت و امامت یک امر برتر و کمال مابعد طبیعی است که در استعلای نفس پیامبر و امام پرتو افکن شده است. اما خلافت به معنای خلافت که به معنای رهبری سیاسی است، که پدیده دنیایی است و تنها به معنای آیین کشورداری است، که از ضرورت‌های طبیعی و کیفیت‌های زیست طبیعی و همزیستی مسالمت آمیز با بهزیستی انسان‌ها پدید می‌آید، هیچ رابطه منطقی یا کلامی یا اعتقادی به مقام بسیار رفیع و نبوت و امامت ندارد. خلافت یک مقام سیاسی اجتماعی است که واقعیتی جز انتخاب مردم در بر ندارد. دقت کنن دوستان، منتها گاهی اتفاق میفتد مردم آنقدر رشد و دانایی پیدا کردن که پیامبر یا امام خود را آگاه ترین و با تدبیر ترین افراد در امور کشورداری و روابط داخلی و خارجی سرزمین خود یافته و او را برای زمامداری سیاسی و نظامی خود انتخاب میکنند، مانند بیعت با نبی اکرم زیر شجره. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. این عزیزان دقت کنن کجا را ایشون داره میزنه، یعنی دنبال این هست که بخواد بگه آقا نه پیغمبر تشکیل حکومت سیاسی از طرف خدای عالم داشت و نه خدا همچه اجازه ای داده، و کل کار سیاسی پیغمبر مربوط به بیعت بوده، امام هم همینطور، و مانند انتخاب حضرت علی در نوبت چهارم خلافت که پس از رحلت نبی اکرم انجام شد. و گاهی این میگه اگر مردم رشد و دانایی داشته باشن میان فرد خلاصه آگاه و مدبر انتخاب میکنن، همونطور که پیغمبر رو انتخاب کردن و بعد از عثمان هم علی را. و گاهی در اثر عدم رشد سیاسی و اجتماعی جامعه و یا به علت گردبادهای تاریخی به این گونه انتخاب احسن موفقیت پیدا نمی کنند. و اکنون خوب واضح است که آیین کشورداری نه جزئی از اجزای نبوت است و نه در ماهیت امامت که همه دانایی است مدخلیت دارد. بدین قرار باید گفت هر پیامبری که از طریق وحی مأموریت برای تعلیم و ارسال دانش‌های خود مردم تا اینها میاد و ایشون میگه پس در اینجا این مطلب به خوبی آشکار خواهد شد. امامت همچون نبوت یک مقام مقدس الهی است و در اصالت خود به کلی از خواسته های مردمی و مسائل سیاسی و دنیایی جداست. یعنی همون سکولار یا سکولاریسمی که امروز یک عده معتقد هستند و هرگز یک مقام وضعی و حقوقی نیست که با انتخاب و بیعت مردم به دست آید. کتاب حکمت و حکومت برای شما صفحه 213 تا 215. ببینید اینها یک سری تفکراتی است که الان هم سروش همین تفکر رو داره منتشر میکنه. حالا بعضی از ورشکستگان سیاسی مثل کدیور و غیر اینها، یا همین آقای برای شما عرض کنم صالح نجف آبادی همین تفکر فاسد رو داشتن ایشون، برای شما عرض کنم آقای سید مصطفی طباطبایی خبیث همین تفکر رو دارد، این آقای عابدینی که ما باشون مناظره داشتیم در اصفهان ایشون هم همین تفکر رو دارد که اینها امامت فقط یک مقام معنوی است برای هدایت مردم و اگر کسی بخواد مسائل پیغمبر یا امام مسائل سیاسی جامعه را به عهده بگیرد باید چیکار بکنن؟ بیان بیعت بکنن. حالا انشاءالله این آیه هم که این آقا استدلال کرده بود از یبایون که تحت شجره که در اونجا آمدن با پیغمبر بیعت کردند و گفتند که شما باید حکومت داشته باشی و دولت تشکیل بدهید، که آیا پیغمبر اکرم قبل از یبایعون که تحت شجره کارهای سیاسی به هیچ وجه در مدینه انجام نداده بود؟ در طول این شش سال اجرای حدود و برای شما عرض کنم اقامه عدل و جلوگیری از فتنه و امثالی اصلا هیچی نداشته پیغمبر؟ بعد از یبایعون که تازه ایشون شد حاکم سیاسی جامعه، یا اصلا قضیه یبایعون که تحت شجره اصلا الذین یبایعون که انما یبایعون اصلا ربط موضوع بیعت یک چیز دیگریه. پیغمبر اکرم از مردم بیعت میگیرد ربطی به حاکمیت ندارد. یک قضیه پیش آمده، در اون قضیه یک عده‌ای خلاصه کارشکنی میکردند و حرف پیغمبر رو عمل نمیکردند. پیغمبر از اینا بیعت گرفت که مطیع فرامین پیغمبر بدون چون چرا در رابطه با مسئله برای شما عرض کنم توافقی که با کفار و قریش داشته. اصلا یک موضوع کاملا خصوصی است. حالا انشالله این آیه بیعت رضوان را انشالله ما مفصل برای عزیزان توضیح خواهیم داد. التماس دعا خدا حافظ همه عزیزان و بزرگواران.